الرحمن الرحيم الصلاة والسلام
على محمد الظاهر الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل بفرج مولانا صاحب الزمان وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. و بحث یا الله سلام علیکم فهم بحث مرحوم شیخ رسیده بود به صفحه 290. مرحوم شیخ اشکال اول رو بیان فرمودن نسبت به استدلال به آیه شریفه سوال و حالا رسیدن به وسانیان اشکال دومشون ان الظاهر من وجوب سوال عند عدم العلم وجوب تحصیل العلم لا وجوب سؤال عمل بالجواب تعبدن كما يقال بالعرف سل ان كنت جاهلا. خب شون بفرماید که اساسا آیه در صدد بیان نکته تعبدی نیست، بلکه یه نکته کاملا عرفی و عقلایی رو آیه میخواد بیان بکنه که شما وقتی که مثلا بهتون میگن آقا برید از اهل علم سوال بکنید، از مثلا متخصص برید سوال بکنید، یعنی چی؟ یعنی برید سوال بکنید تا یاد بگیرید، تا دانا بشید، اون مطلب رو به دست بیارید. نه اینکه برید سوال بکنید یعنی چی؟ یعنی این آقا حرفش حجت، هرچی گفت در بس قبول کنید. میفرماید که بله ظاهر اینه که بپرسن تا علم براشون حاصل بشه، نه اینکه سوال کنن برای اینکه تعبدن بخوان عمل کنن به جواب. بعد یه چیز جمله مثلا عرفیشون میگه که یه منبه وجدانی بشه بر ما، کما یقال فی العرف سل ان کنت جاهلا. سل ان کنت جاهلا معناش همینه، گرچه که مرحوم صاحب اوثق باز اینجا هم این اشکالو کرده، شبیه همون اشکالاتی که تو آیه نفر میکرد صاحب اوثق. میگه یرد علی ان الظاهر ان قولنا ان لم تعلم فاسال فلانان، اگه نمیدونی از فلانی برو سوال کن. ایشون میگه ظاهرش چیه؟ انما یقال، اینو که میگن انما یقال حیث ثبتت حجیت و قول فلان من الخارج، وقتی که از خارج حجیت حرفای یه آدمی ثابته، میگن آقا اگه قبول نداری برو از فلانی بپرس. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید برید از اهل کتابتون بپرسید، اهل کتابتونی که دیگه قبول دارید. قبول دارید یعنی حجت میدونید حرفشو. اینجا هم همین. حالا این مناقشه ایشون و دیگه به هر حال جای تأمل دارد و مرحوم شیخ برداشتشون از آیه یه هم چیزی نیست. حالا بعضی ها از خود همین ان کنتم لا تعلمون هم خواستن استفاده بکنن، یه اگه نمیدونید بپرسید که دانا بشید. اگه علم ندارید ان کنتم لا تعلمون بپرسید که علم پیدا بکنید. یعنی در تقریب کلام مرحوم شیخ اینجوری به این ان کنتم لا تعلمونش هم بعضی ها چیز کردن، بها دادن که بخوان از اینم استفاده کنن. ابا ایام ایشون هم نه، ایشون هم برداشت عرفی رو ادعا میخواد بکنه، نه نه از راه لغویت پیش نرفته. یه اصلا یه همچین جمله رو وقتی که بگن، این برداشت عمومی ازش این است که یعنی اون بابایی که میگن برو اگه نمیدونی برو از این بپرس، یعنی حجت حرفش، تو علم نداری برو از این آقا بپرس، این اینو که قبول داری، اینو که دیگه حجت میدونی برو از این بپرس. آقایون ارزم به خدمتون مشرکین یا ارزم به خدمتون یهودی، عوام یهود من فلان، اگه حرف ما رو نمیپذیرید که ما میگیم اینها فرشته نبودن، اینا هم یه رجالی بودن که یوها الیهم، اگه حرف ما رو قبول ندارید فسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید برید از همین اهل ذکرتون یعنی مثلا علمای خودتون بپرسید. یعنی که نه حرف علمای خودشون چی بوده براشون؟
حجت
حجت بوده. حالا این عرضم به خدمتون دیگه عرض میکنم یه مطلب استظهاریه تا حدی. خب و یؤیده ان الآیه وارده فی اصول الدین و علامات النبی صلی الله علیه و سلم التي لا یؤخذ فیها به تعبد اجماعا. مؤید میآورند مرحوم شیخ برای اینکه اینجا مد نظر آیه حصول علمه، چون میگه مورد آیه کجاست؟ الآیه وارده یعنی مورد آیه کجاست؟ اصول دین و علامات نبی و اینهایی که بل اجماع اینها امور تعبدی نیستن، باید علم توشون حاصل بشه. خب و اما وسالسن، وسالسن لو سلم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه قلنا ان المراد من اهل العلم ليس مطلق فلان. مرحوم شیخ اینجا در پاسخ سوم به استدلال یه مطلبی رو بیان می‌فرماید که قبلش مقدمه رو مستلزمه که بیان بشه. اون مطلب چیه؟ مقدمه چیه؟ مقدمه این است که میگه آقا شما وقتی که بهتون بگن اهل العلم، مثلا این تعبیر اهل العلم رو بشنوید، طبیعتا برداشتتون از اهل العلم مطلق من علم به شیئن نخواهد بود. هر کسی یه چیزی بدونه، الان مثلا فرض کنید آقای حسینی میدونه که بنده سر کلاس هستم، بنده میدونم که شما الان سر کلاس هستید، ما داریم میبینیم که این لامپا روشنه، آیا به ما میگن اهل علم؟ الان به خاطر این چیزای حسی که مثلا داریم میبینیم و اینا همشون اهل علم؟ اهل علم یه باری داره، یعنی کسی که یه تخصصی داره، یه عرضم به خدمتون میزان دانشی داره که دیگران ندارن این میزان دانش رو. نهت میفرماید یه آدمی که به هر حال یه خبرویتی توی کاری داره، یه تخصصی توی کاری داره، به یه همچی آدمی میگن اهل العلم، نه هر کسی که حالا یه چیزی رو بدونه ولو حسن، یه چیزی رو دیده، یه چیزی رو شنیده، بگیم آقا فلانی من اهل العلم. مثلا طرف سوال میکنه آقا عربی شما اهل علم هستن؟ طرف میگه بله. منظورش حالا چیه اهل علم؟ آره یه برام حسیات و مسموعات و مشاهدات و اینا رو به هر حال مد نظر قرار میگیره، میگه به هر حال یه چیزایی بلده بابای ما، دیگه یه چیزایی دیده شنیده اینا رو بلده، یعنی بله اهل علمه. و اینجوری نمیگن که اهل علمه، یعنی به هر حال یه دانش خاصی، ویژه‌ای، تخصصی، خبرویتی، چیزی داره. خب این یه مقدمه که اهل علم پس به یه همچین آدمایی گفته میشه. حالا سوال این است آیه سهیلی، روات آنذاک چجوری ها بوده قضیه شون؟ روات، نه راوی به ماه و راوی، حتی امثال زراره که مثلا ممکنه مد نظر شما باشه آقای زین علی که فقیه بوده است و فلان اینا، حتی همونم به ماه و راوی چی بوده؟ یه آدم معمولی بوده دیگه. بله یه وقت از جنبه چیشو حضرت لحاظ بخواد بکنه، فقاهتشو، بعد مثلا این رو اهل علم بخواد حساب کنه، اون درست. ولی اینکه یه چیزی از امام شنیده مثل بقیه آدم ها که ممکنه به راحتی یه چیزی از امام بشنون، این که باعث میشه از این حیثشو اهل العلم محسوب بشه که راوی به ماه و راوی، این که یه چیزی از حضرت دیده یا شنیده بخواد برای دیگران نقل کنه، این سبب اهل العلم شدن این آدم نمیشه. خب این باز یه نکته. پس طبیعتاً حتی اگر آیه، حتی اگر این آیه شریفه بر فرض ما بگیم همون چیزی که شما مد نظرتون هست رو بخواد بفهمونه، یعنی اهل ذکر رو اشکال اول قضا نظر کنیم، اهل ذکر رو یا ادعا آدم خاصی معنا نکنیم مثل علمای یهود و یا حضرات معصومین علیهم السلام و اینها، نه اصلا میگیم اهل ذکر هر مطلق اهل ذکر، مطلق اهل العلم، آه اینجوری معنا بکنیم باش. از اشکال دوم هم صرف نظر کنیم که میخواد چی بگه، بگه متعبدن بپذیرید، آه صرف نظر کنیم، یعنی بگیم اینو داره میگه، یعنی میخواد بگه که اگه از اهل العلم یه چیزی سوال کردی اونا یه چیزی گفتن تعبدن بپذیرید، اینم بپذیریم، این حرفم قبول کنیم. اما این آیه در حقیقت به درد چی میخوره؟ به درد اثبات حجیت قول فقیه برای مقلدینش میخوره. درد میفهمید؟ چرا؟ چون اونجاست که تعبدن طرف باید از حرف اهل العلم یعنی متخصص اون وادی فقاهت پیروی کنه و اتباع کنه، نه در مثل چی؟ یه روایت معمولی. ما اگر بخوایم الان بگیم آقای مجتهد شما تعبدن بپذیر، چیو میتونیم بگیم شما تعبدن بپذیر آقای مجتهد؟ نه روایتی که یه نفر معمولی اومده انجام داده، اون روایت که اینو اهل علم نکرده، که اهل العلم با اون باری که گفتیم، بلکه بله این مجتهد نسبت به این پس تعبدی نداره. اگر اون طرف اهل العلم بود، مثل زراره بود، فقاهتی داشت و از فقاهت و اجتهاد خودش یه چیزی داره میگه، اونم که در حق مجتهدین دیگر مثل خود زراره و اینا حجیتی نداره، برای مقلدینش فقط حجیت داره. پس زراره اگر به ما انه فقیهن بخواد این مطلبی رو بگه، درست اهل العلم هست اما حرفش برای دیگران بل اجماع، برای دیگرانی که مثل خود زراره مجتهدن بل اجماع حجیت ندارد. یه فقیه فقط حرفش در مقابل در برای مقلدینش حجیت داره، تعبده. و اونی که مجتهد میتواند بپذیرد تعبدن، میتواند بپذیرد، اون اجتهاد مجتهد دیگه نیست، اجتهاد زراره نیست، بلکه چیشه؟ روایت زراره است. زراره به معنه راون یه چیزی گفته باشه، نه به معنه فقیه. اون برای مشهد دیگه میتونه حجت باشه، لکن آیه نمیگیرتش. چرا؟ چون از اون حیث و اصلا اهل علم نیست. این لب به اشکال سالسن و میخواید من پس داغین رو تفریقش بکنم. میفرماید که مسالسن لوصل من حمله علا ارادت وجوب سؤال لتعبد بالجواب لا لحصول العلم من، بر فرض اینا رو بپذیریم، قلنا ان المراد من اهل العلم ليس مطلقا من علم ولو بسماع روایت من الامام، اینکه یه چیزی رو مثلا از امام شنیده باشد و اینها، و الا لدل على حجیت قول کل عالم به شیء ولو من طریق سمع والبصر، هر کسی هر حسیاتی چیزی بوده خب علم داره دیگه، به همون چیزایی که داره میبینه میشنوه علم داره، پس بگیم اینا همه اهل العلم هن. آقا همه عالم اهل العلم هن، خب قطعا اینجور نیست، هر کسی به هر حال یه چیزایی بلده میبینه میشنوه، ولی آیا همه عالم اهل العلم هن؟ خب من انه یسه و سلب و هازل انوان ام مطلق من احس شیئن به سمعه او بسره، در حالی که قطعا میشود شما سلب کنید این عنوان اهل العلم را از کی؟ از این کسانی که از روی حس یه چیزی رو با سمع و بصرشون دارن عالم میشن. خب این تا اینجا مقدمه اول که چی؟ سلام علیکم یا الله بفرمایید. باشکرم سلام علیکم. در حال دیر آمدن بهتر از هرگز نیامدن است. خب عرضم به خدمتون
خانم خبر میده
که آقای زایی از اون پرسیده بود آه یعنی
نداشتیم
که حتی شمسه
نه نه
دیروز
ترسیش بود بعد یه قیل
شهر رو که تو خوردونا بود یه پنج شنبا سوالا قیل زایی بود عجب عجب بله عجب قیلی بود
بازم زینه تنگ دارن آره ما رو شما شنیده بود بود
آره
چیز
که
چیزن که
تو هم
معلوم شد
قیل کی بوده
بله به قول آقا بذارید اون قیل همون قیل بمونه قال نشه بفهمید که. خب عرضم به خدمتتون پس این مقدمه اول، اما مقدمه دوم چیه؟ این است که ول متبادر من وجوب سؤال اهل العلم بناهن علا ارادت تعبد به جوابهم و سؤالهم اما هم عالمون به و یعدون من اهل العلم فی مثله. آقا زراره برفرض آنها زراره ما میدونیم کیه؟ اهل علم. چرا؟ چون یه تخصصی داره، یه خبرویتی داره، یه چی توی بحث فقاهت. ولی حتی اگر برفرضم بگن آقا از زراره سؤال کن و حرفشو تعبدن بپذیر، به عنوان چی دارن میگن؟ به عنوان اهل علم بودنش دارن میگن. و به عنوان اهل علم بودنش، اون حیث روایتش نیست که یه چیز حسی و دیده برای ما بخواد بگه. اون حیث چیشه؟ کارشناسیشه، فقاهتشه. که اون رو اگه بگن تعبدن قبول کن، یعنی فقط برای مقلدین منظوره. پس میفرماید که بله، من متواضع به وجوب سؤال اهل العلم بناهن علا اراده تعبد به جواب هم و سؤالهم اما هم عالمون به و یعدون من اهل العلم فی مثله فینحصر مدلول الآیه فی تقلید و لذا تمسک به جماعتون علا وجوب تقلید علل عامی، مثل مرحوم شهید ثانی. خب این عرضم به خدمتون فرمایش ایشون. بله
خود از این دوایت کردن این اخبار همون یک تخصص مایی تخصص میشه. مثلا بعضا قابل تشخیص بود که حدیث حضرت باید تغییر یا تجریه همون احکام جرابی مدابی خود رو دیدون اندهیم. شاید از این جهت رابی بودن هم به بعض بزرگوار سهل میشد و میتونه به اونوی این آیه باشه اگر از اشکالات دیگه صرف نظر.
ببینید الان صحبت سر همینه. اولا که حالا این برای همه نبوده، راوی های خاصی اینجوری بودن، نوع راوی ها اینجوری نبودن و طبیعتا ما الان نوع راوی ها رو داریم لحاظ میکنیم که میخواییم بگیم نوع این راوی ها حرفشون حجیتی نداره چون اهل علم حساب نمیشه. خیلی از مردم یه چیزی میشنیدن نمیتونستن لزوماً تشخیص بدن حضرت هم تو مقام تقیه هست یا نه. این در مورد امثال زراره گفتن که اعطاکم من جراب نوره یا اعطاکم من عین صافیه. اما در مورد حتی همون امثال زراره و اینها هم نکته ای که هست هم اینه که آقا وقتی او الان داره یه چیزی رو برای ما روایت و نقل میکنه، خودمون صرف روایت کردن و نقل کردنش این ممکنه در راستای چی باشه؟ در راستای اون غرض حضرت که آقا این حکم تقیه ی حضرت شایع بشه، فراگیر بشه و شیعیان عمل کنند به نوع تقیه‌ای که جونشون در امان بمونه. رضا ممکنه حتی همون خود زراره هم خیلی جاها بیاد همون چی رو نقل کنه؟ همون تقیه‌ای رو نقل کنه. بله ممکنه برای تک و توک افراد زراره بیاد بگه آقا این الان حکم واقعی هست یا نه تقیه‌ای است. و الا خود حتی همون زراره و اینا هم خیلی از همین روایات تقیه و اینا رو می اومدن نقل می کردن چون در راستای غرض حضرت بوده.
جا خوب اینه
در مورد
خود حضرت
علیه السلام هم می ده دیگه،
ولی مثلا ما اصل رو بر عدم
می گذاریم. درسته اصل رو بر عدم می ذاریم، ولی می خواهم اگه فرض ما الان حالا یه مورد اینجوری باشه که شما فرضتون الان یه همچین مواردی بود دیگه، اگر هم حتی فرضاً یه موردی یه روایت تقیه‌ای بوده، بازم اونا هم در همین راستا عمل میکردن، همونو میمدن روایت میکردن و باز میشد همون بحث روایت. روایت دیگه تخصصی نداشته توی این قضیه. بله اگر حکم واقعی رو میخواست بگه و بگه آقا این یکی تقیه واقعیش اینه، اون باز یه تخصصی داشت توش اعمال میکرد. خب عرضم به خدمتون مرحوم شیخ میفرماید که آقا ما با توجه به این مطلبی که گفتیم، این چیزی که حالا بعضی ها توهم کردن مندفع میشه. اون چیز چیه؟ یه وقت به مازکنها یندفع ما یو توهم من انا نفرز الراوی من اهل العلم فاذا وجب قبول روایته وجب قبول روایت من لیس من اهل العلم بالاجماع المرکب. خب بیانش چیه آیه زنجان چی؟ میگه آقا شما دارید میگید چی جناب شیخ؟ دارید میگید اهل العلم حتما باید طرف چجوری باشه؟ همچنین اهل العلم باشه. نه حالا یه چیز صرفا حسی و فلان و اینا، نه یه تخصصی چیزی داشته باشد، فقیه باشد توی حتی حالا همون اطار و نطاقی که اون موقع بوده از فقاهت. خب اگه قرار باشه یه همچین کسی اهل العلم باشد، بعدش مرحوم شیخ میخواست بگه چی؟ میخواست بگه خب این راوی های عادی که اینا اهل علم نیستن. خب همینجا یه نفر میاد میگه که جناب شیخ باش، شما زراره رو که قبول داری اهل علم، محمد مسلم رو که قبول داری، برید ابن معاویه اجلی رو که قبول داری، اینا رو که قبول داری جز فقها بودن. شیخ میفرماید بله قبول داری، بله. خب ثم ماذا؟ میگه آقا پس اگر از اینا بپرسن، اینا که اهل علم هستن، اینا که دیگه حرفشون حجت هست تعبدن برای بقیه، حالا که حرف اینا برای بقیه تعبدن حجته چون اهل العلم هستند، در بقیه موارد با اجماع مرکب کار رو تمام میکنیم، چون ما کسی رو نداریم که بیاد بین فقها از روات و غیر فقها از روات تفصیل بده. ما قول به فصلی نداریم اینجا، یا رومی رومن یا زنگی زنگ، یا کلن خبر واحد حجت نمیدونن مثل مرحوم سید مرتضی و اینا، یا کلن حجت میدونن. کسی همچه تفصیلی نداده بین فقها از روات و روات معمولی. درست های زین علی؟ این پس میشود چی؟ میشود توهم. روشن عبارت دیگه ها؟ خب جواب چیه؟ حاصل و وجه الاندفاع. مرحوم شیخ چجوری اینو مندفع میدانه؟ مرحوم شیخ اینجوری میفرماید، دوستان عنایت کنن دانه. مرحوم شیخ میفرماید که آقا ما یه مقدمه دیگه هم گفتیم، حفظ تشیع و قابطن که اشیاء، یه مقدمه ما رو فقط شما تو ذهنت بود و خواستی مثلا حالا بول بگیری، اما مقدمه دیگه ما رو فراموش کردی. مقدمه دوم ما چی بود؟ این که سؤال از اهل علم هم باید احسن در همون چیزی باشد که اونا اهل علم درش هستن تا تعبدن قبول بخواد بشه. الان مثلا اگر به شما بگن آقا برو سراغ این پزشک و مثلا فرض کنید که هرچی گفت بپذیر، چیزی گفت قبول کن، این چیزی گفت قبول کن، چیزی گفت منظور یعنی چی؟ هرچی؟ یا نه چیزی که او درش متخصصه اونو تعبدن قبول کن دیگه، چونو چنا نیار، نه تا چیزهای معمولی که حالا این تخصصش اصلا هیچ ربطی به اونا نداره، مسموعاتش مریه اوناست که بحث قبول تعبدی تو اونا نبوده که. اینجا هم همین، حتی اگر یه عده از اینا بله فقیه هم بوده باشن مثل زراره و محمد مسلم و ابو بصیر و اینا، برفرض فقیه هم هستن، حتی اگر همینا هم که فقیه هستند یه چیزی به شما گفتند، در چه چیزی تعبدن بپذیر؟ در همونی که توش اهل علم محسوب میشن، یعنی همون فقاهتشون اجدادشون، که اون وقت بپذیر برای یه مجتهد دیگه این بل اجماع این بپذیر باطله، نمیتونیم بگیم بپذیر برای یه مجتهد دیگه، بل اجماع تقلید و پذیرش تعبدی اجتهاد دیگری درست نیست. راحت میفرمایید؟ لذا بپذیر، حرفشو بپذیر، یعنی در چی بپذیر؟ در اون چیزی که درش اهل علم است و تخصص دارد. خب پس اون روایت کردنه اینو مجتهد میتونه از او بپذیره، لکن مشکل این است که این آقا اهل علم توی روایت کردن نیست، روایت کردن کار خاصی نبوده، شاقی نبوده، اهل علم تو چی بوده؟ توی اون فقاهتش بوده، که اون فقاهتش هم گفتیم برای مجتهد دیگر فایده نداره، تعبدن مقبول نیست. لذا اون مقدمه دوم ما رو آقای متوهم شما دقت نکردید بهش. یه حاصل و وجه الاندفاع ان سؤال اهل العلم، مقدمه اول و دوم معلومه دیگه چیه دیگه آقای سهیلی؟ مقدمه اول منظورمون چیه؟ دوم منظورمون چیه؟ مقدمه اول احسن این است که به هر کسی اهل علم نمیگن، مطلق من علمه به شیء ولو من طریق الحس و اینا که اهل علم نمیشه که. ثانیا مقدمه دوم چیه؟ اینی هم که میگن تعبدن از اهل علم بپذیر، تعبدن از اهل علم چیو بپذیر؟ اون چیزی که اهل علم در اون چیز اهل علمه، این میشه مقدمه. لذا میگه حاصل و بچه الاندفاع ان سؤال اهل العلم عن الالفاظ التي سمعوها من الامام علیه السلام و تعبده بقولهم فيها ليس سؤالا من اهل العلم من حيث هم اهل العلم. سؤال از اهل علم از الفاظی که از امام شنیده اون الفاظ را، و این که طرف بخواد متعبد بشه به قول این اهل علم فيها در این الفاظ، این سؤال از اهل علم فی ما هم اهل العلم نیست، بل سؤال منهم من حيث هم سامعون شاهدون، ایناست که این باعث اهل علم شدنشون نمیشه. این صرف اینجا یه چیزی از امام شنیدن دیدن بخوام برای ما نقل کنن. الا ترا انه لو قال سل الفقها اذا لم تعلم او الاطباء، مثالی که زدن دکتر فلان، این لا یحتمل ان یکون قد اراد من یشمل المسموعات والمبصرات الخارجیت من قیام زید و تکلم عمر و غیر ذلک. این شامل مسموعات و مبصرات خارجی اینا نمیشه که. خب این فرمایش مرحوم شیخ. بفرمایید.
این رجال و بحث روایت رو بادینا علم رجال ما نداریم،
رجال چرا؟ ولی این که فرضون یه راوی بیاد بگه سمعت تو ابو عبدالله قال کذا، این که کاری به رجال نداره. الان
ما رجال رو باطی داریم، هر کس هر چیزی میاد روایت میبره، هر کسی که مثلا ثقه رو از رسول اون تشخیص
نه، خود راوی آدمای ثقه بودن، ضعیف بودن، همه چیز بودن، حالا برفرض مثلا همشون هم ثقه باشن، بازم فرق نمیکنه، همه اینا هم ثقه هم باشن، ثقه بودن که ربطی به متخصص بودن نداره، اهل علم بودن نداره، روایت میکردن دیگه، هر کی از چی از حضرت میشنید روایت میکرد، معونه خاصی نداشت که ما بیان بگیم اینها اهل علم بودن، نه خاصی نبوده.
خب مثلا همین الان کسی مثلا روی برنامه تناس حضرت آقار پای کرده باشه، من مثلا همین معلومی پس خونده یا شنیده،
اون تازه میشه مثل زراره، میشه دارای دو حیث، اونم باز دو حیث داره، یه وقت همین جوری داره الان یه چیزی نقل میکنه، آقا دیشب آقا اینا رو گفت، یه وقت تحلیل میکنه، تحلیل صحبتهای آقا رو میکنه، اون جنبه تحلیلش باز میشه تخصصی که برای متخصص دیگه طبیعتاً تو هم خود عرفش هم همجوریه، مثلا یه دکتر متعبدن رو دکتر دیگر پزشک دیگر رو نمیپذیره، اون جنبه حالا صرف نقل قولش اون درسته، اون چیز تخصصی نیست که ما بیایم بگیم فلان، ولی در این حال بفرمایید مشمول آیه نمیشه. چرا؟ چون آیه میگه حرف اینا رو تعبدن در مورد چی بپذیر؟ در مورد اون چیزی که اینا درش خبره هستن. حرف مثلا فرض کنید زراره را در چی بپذیر؟ در اون چیزی که زراره درش اهل علم هست، یعنی همون اجتهادش. خب پس اینی که بگم بپذیر یعنی فقط از اول خطاب به کیه که میگن حرف اجتهاد زراره رو بپذیر؟ مقلدین. نظام اول فقط به درد مقلد خطاب مقلدینه. بله؟ بله بله داشتیم حضرت میفهمود اجلس به المسجد و افتل الناس، فتوا بده، مفتی بودن اینا، فتوا میدادن، مجتهد بودن اینا، میفهمید. حالا درسته که وقتی که خود امام حضرت علیه السلام بود اینا خدمت خود حضرت شاید خیلی اوقات مثلا ترجیح میدادن برن، ولی حضرت همون موقع اینا رو حجت کرده بود حرفشون و قولشون رو به عنوان مجتهد و فقیه که آقا تو میتونی بری اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ انهم معالم دینی، معالم دین دیگه صرفا معمولی نیست، معالم دین توش تحلیل میخواد، توش حل تعارضات میخواد، طرف باید فقیه باشه، معارضات رو دیده باشه، ترجیح داده باشه آقا بین حرفای مختلف حضرت توی این مسئله اینه درسته، اون یکی مثلا فلانه، اون یکی بهمانه، معالم دین اینجور این آدم ها رو ما داشتیم. بله میومده سوال میکرده فلانی اینجوری هست ما بریم ازش بپذیریم، ازش بفهمونده. بله لذا تقلید در همون مقیاس حالا اون موقع وجود داشته. خب علی حال اینم پس آیه سوال. آیه بعدی آیه اذن، آیه اذن فهمت که و من هم آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قوله تعالی فی صورت و من هم الذین یؤذون النبی صلی الله علیه و سلم و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این بعض ما این مثلا اسم حضرت میاد و اینا وسط آیه ای چیزی، حالا آدم بخواد صلوات بفرسته یه حکایتی بر ما تداری میشه. یه جا عرضم به خدمتون که بند خدایی داشت، امام جماعت بود، روحانی بود، امام جماعت داشت تشهد میخون، این پشتسری ها خیلی مثلا بند خدا عوام از اون خیلی عوام بودن دیگه بندگان خدا. آره تشهد داشت میخونه، به صلوات و تشهد رسید این معمومین همون یه داده الله هم مثلا شروع کردن صلوات رسید. خلاصه عرضم به خدمتون که این آیه شریفه اومده چیکار کرده؟ اومده مدح کرده آقا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به چی؟ به تصدیق هیل المؤمنین. یه بله اونا اذیت میکردن و من هم یعنی منافقین، منافقین اذیت میکردن پیامبر را و میگفتن هو اذن، اذن پیامبر گوشه. یعنی چی؟ کنایه از چی؟ کنایه از این که علیه بالله مثلا خیلی ساده است و زود باور است و هر چی بگی سریع قبول میکنه و اینها. آیه شریفه میفهمد اتفاقا این خصلت خوبیه. قل اذن خیر لکم، یه برای شما که خوب شده که یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، او مؤمنین را حالا ولو شما فل باطن منافق باشید و حضرت مأمور به چه باشه؟ ظاهر باشه و پته شما رو نندازه نریزه رو آب، برای شما که خوب شده که، یه نکته. و ثانیاً حالا این اساساً یه خصلت خوبیه که پیامبر کسی رو که به حسب ظاهر ولو باطن هم منافق به حسب ظاهر مؤمنه یؤمنو بهی، یؤمنو لهو یعنی چی؟ یؤمنو لهو اعتماد میکنه. احسن. و این خصلت خوبیه که پیامبر داره. خب حالا پس این که پیامبر کسی که به حسب ظاهر مثلا مؤمن بوده حرفشو قبول کنه ولو برای پیامبر از حرف او علم حاصل نشه، همین که حرف او رو قبول میکنه، وقتی که این یه کار خوبی محسوب بشه، اینجا زمینه میکنیم چیو؟ اون بحث اسوه بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم رو میگیم. اگه این کار خوبیه پس برای دیگران هم خوبه، ممدوحه، مطلوبه. و مطلوب بودن، مطلوب بودن یک عمل به یه حجت مسابقه با چیست؟ واجب بودن. حالا به یکی از اون دو بیانی که قبلا داشتیم، یا اون کلام صاحب معالم یا اون بحث چی؟ عدم فصل. درسته؟ صاحب
معالم رو خود
بله؟ احسن همین از روز هم دیگه عدم فصل همون اجماع مرکب برد. خب پس میفهمد مدح الله عز و جل رسوله صلی الله علیه و سلم به تصدیق هیل المؤمنین، بل قرنه به تصدیق بالله جل ذکره، فاذا کانت تصدیق حسنت یکونو واجبن به قول صاحب اوثق لعدم الفاصل، چون قول به فصل ما نداریم، اجماع مرکب هست. مرحوم سید یزدی هم میفهمد لم یبین وجه الملازمه، ایشون وجه ملازمه رو نگفته که چرا فاذا کانت تصدیق حسنن یکونو واجبن، ولی و یمکنن یکون نظره فی ذلک الا عدم القول بالفصل، چرا؟ چون فکل من قال به حسن تصدیق و اعتماد علی خبر الواحد قال به وجوبه کما مر نظیر او فی تقریب الاستدلال به آیت نفر سابقا، صفحه همون 277. حالا این یه مطلب در فصول، مرحوم صاحب فصول یه مقدمه دیگه هم اضافه کرده به این استدلال که من توی مطابی عرائضم اشاره کردم که چیکار کرده این رو، و به زمیمت قاعدت تأسی یثبت ذالک فی حقنا، و به زمیمت قاعدت تأسی لکن فی رسول الله احسن، اون باعث میشه در حق ما هم ثابت بشه، یعنی مطلوبیت بر ما هم هست، همون مطلوبیت. بعد مطلوبیت وقتی بر ما هم ثابت شد، این ملازمه با وجوبش خواهد داشت. خب مرحوم شیخ میفهمد ما برای اینکه این تقریب به استدلال و این روایت به این آیه بخش به این آیه واضح تر بشه، یک روایتی رو هم بذارید بخونیم براتون که اتفاقا تو اون روایت حضرت به این آیه استدلال کرده، روایت معروفیه در مورد اسماعیل فرزند آقا امام صادق علیه السلام. میگه و یزید و تقریب الاستدلال وضوحاً، واضح تر میکنه تقریب الاستدلال را، چه چیزی ما رواه فی فروع الکافی فی الحسن به ابن هاشم، در یه روایتی که حسنه است، حسنه بودنش به خاطر کیه؟ ابن هاشمه، ابراهیم ابن هاشم که بابای کیه؟ علی ابن ابراهیم قمی، که آره ابراهیم ابن هاشم توصیق خاص نداره ولی مدح داره که اول من نشره حدیث الکوفیین به قوم. آره این آره از به هر حال مشایخ قومی بوده و توی قوم هر کسی را به این راحتی ها قبول نمی کردن به عنوان یک شیخ بیاد مثلا حدیث نقل کنه. برقی وقتی که اومد ارزم به خدمتون قوم، احمد محمد عیسی اشعری قومی اومد او رو بیرون کرد و گفت این آدم یربیان زعفا، خیلی حساس بوده. حالا لذا وقتی که ابراهیم هاشم بیاد یه همشکاری بکنه، معلومه در کمال چی بوده در نزد این آقایون سختگیر؟ وساقت بوده. پس ولو این توصیق خاص نیست و مدهه، ولی مدهه که فراتر از وساقت از توش در میاد. ولی به هر حال همین که توصیق خاص نداره مدح داره، اسم اینو اصطلاحا چی میگذارن؟ حسنه. ولی منافاتی با حجت بودنش نداره. انهو کان لاسماعیل ابن ابی عبدالله علیه السلام دنانی رو بله، و اراد رجلون من قریش من غرای شن ام یخرج الال یمن الال یمن، بله ام خواست بره یمن اون آقای. فقال له ابو عبدالله علیه السلام یا بنی اما بلغه که انه یشرب الخمر. بذارید من روایتشو کاملتر بخونم برای دوستان. فقال اسماعیل یا ابت ان فلانا يريد الخروج الى اليمن. بله بله. و عندي كذا و كذا دينار فترى ان ادفعها الي. صلاح میدونید من دناری رو به این آقا بدم بره برام مضاربه کنه سودشو بهم بده؟ فيبتع لي بها بضاعه من اليمن، بره برای من یه کالایی از یمن بیاره و بعد مثلا بفروشیم و تجارتی بشه برامون. فقال یا بنیه اما بلغه که انهو یشرب الخمر، آیا نشنیدی که این آدم شارب الخمره؟ به گوشت نرسیده؟ فقال اسماعیل هاکذا یقول الناس، مردم اینجوری میگن ولی من که به چشمم ندیدم. فقال یا بنیه لا تفعل، پس این کارو نکن، همین که شنیدی از مردم. آها ببینید که انه حضرت میخواد بگه که حرف اونا چیه؟ اتا طبق برداشت مستدل لا حضرت پس میخواد بگه که پس حرف همین مردم چه بوده؟ حجت بوده به امان خبر واحد برای باید میفذیرفتی حجته. خب فقال یبانه لا تفعل فعصا اسماعیل اباه، اسیان کرد گوش نکرد و دفع الی دنانی رف استهلکها، اون بابا هم خورد و یابم روش ولم یعتی به شیء منها، هیچی از اون پولو بر نگردون به اسماعیل. فخرج اسماعیل و قضا ان ابا عبدالله علیه السلام حج و حج اسماعیل تلک السنه، از دست بر قضا اون سال هم اسماعیل هم حضرت، یعنی پدر اسماعیل آقا امام صادق علیه السلام، هر دو تو حج بودن. اون وقت اسماعیل اینجوری دعا میکرد، فجعل یطوف بالبیت، اسماعیل طواف میکرد و یقول اللهم اجرنی واخلف علی، خدای بر ما جبران کن، ما خلاص پولمون از دست دادیم فلان، اینجوری شد. فلحقه ابو عبدالله علیه السلام فهمزه بیده من خلفه و قال له یا بنیه فلا والله ما لک علی الله هذا ولا لک ان یأجرک ولا یخلف علیک، جا داره خدا به هیچی بر نگردونه و اینا جبران نکنه. و قد بلغک انه یشرب الخمر، تو شنیده بودی که این آدم شارب الخمر، فاتمنته، با این حال برو امین شمردی. فقال اسماعیل یا ابته آخه اینی لم اره یشرب الخمر، که من که خودم با چشای خودم ندیده بودم، که مردم خوب اینجوری میگفتن. حضرت چی میفهمن؟ میگه این بله انما سمعت الناس یقولون. فقال یا بنیه اما بلغ، بله یا بنیه ان الله عز وجل یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یعنی یقول چی؟ یقول الله تبارک و تعالی یصدق الله و یصدق المؤمنین، تصدیق میکنه یؤمن، یعنی تصدیق میکنه، اگه مؤمنی چیزی میگن او تصدیق میکنه. فاذا شهد عندک المسلمون فصدقهم، ولو یقینم برات حاصل نشه تصدیقشون کن. تعبدن به بر اسماعیل یقین حاصل نشده بود دیگه، و الا یقین حاصل میشد که نمیداد پولو زن حاصل شد. ولی با این حال حضرت میگه همون هم باید میپذیرفتی، قبول میکردی. تا برسیم به ایراد استدلال به آیه عظمون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امروز به لحاظ کمی بد نبود، بله؟ نه حجمی که خوندین بسم الله دو صفحه شد تقریبا. بسم الله
این روز
خیلی خب سلامکم الله انشاءالله اتماس دعا
Вау, 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 вау.